بعد از اون در واقع عوارضی خواهد داشت که حالا میتونه شدید باشه میتونه خفیف باشه. اون یک ساعت،
یک ساعت گلدن تایم شماست برای رسیدن،
یک ساعت زمان طلاییه که در واقع مصدوم باید خدمات تخصصی رو دریافت بکنه. حالا یه قسمتیش در واقع میانگین زمان رسیدن ما به صحنه است، یه قسمتیش اقداماتی هست که ما تو صحنه انجام میدیم، یه قسمتیش هم زمان رساندن ما. و یه نکته دیگه مهمتر از اینا، از وقتی حادثه اتفاق میفته تا وقتی با 115 تماس گرفته میشه، اینم بازی نکته است. یعنی یکی از در واقع مشکلاتی که ما الان تو کشورمون داریم این هست که ما شماره واحد امدادی نداریم. یعنی برای خدمات اورژانس چراها، ولی کلا یه شماره واحد امدادی منظور مثل 911 یه که تو امریکا هست. یعنی اینکه اگر اتفاق بیفته یه شماره، یه دیسپچ تخصصی مشترک و بعد سیستم خودش در واقع الارم میده که چه نیروهایی باید به صحنه وارد بشن. خیلی وقتا ببینید آسیب همیشه قابل دیدن نیست. یه وقتی شما یه تصادفی رو دارین، یه خودروی واژگون میشه، رانندش در ماشین رو باز میکنه میاد بیرون، همه میگن راننده هیچیش نشد. اینطوری نیست. آسیب همیشه قرار نیست با چشم غیر مسلح دیده بشه. یعنی این راننده میتونه خونریزی داخلی داشته باشه و چند ساعت بعد شما مشکلاتش رو ببینید. بنابراین مردم ما نمیتونن تشخیص بدن که این تصادف صرفا خسارتی بوده، جرح مطرح نبوده تو، و ممکنه خیلی وقتا اصلا فقط با 110 تماس بگیرن، پلیس برسه و بعد از اینکه نیروهای پلیس رسیدن متوجه بشن که نیاز بوده که 115 هم در واقع مطلع بشه. در حالی که اگه ما یه شماره واحد امدادی داشته باشیم، یه شماره باشه، یه دیسپچ تخصصی باشه، یه چنین مشکلاتی رو هم نخواهیم داشت. پس یعنی یه قسمتی از اون یک ساعت رو ما تو فاصله زمانی از دست میدیم که حادثه اتفاق افتاده تا وقتی سیستم ما در واقع نوتیفیکیشن رو دریافت کنه.
من یه عرضی داشتم. فرمایش خانم دکتر کاملا درسته. ما حتما باید در واقع توی طراحی هامون و توی مدینه فاضلمون شرایطی رو به وجود بیاریم که اصلا راننده تقصیری نداشته باشه. ولی یه نکته ای رو باید توجه کنیم. ببین تو خودرو هم همین اتفاق داره میفته. ما تو سیستم های ایمنی فعال در خودرو دو تا در واقع نکته داره اعمال میشه. یکی سیستم های پایدار کننده خودرو، مثلا سیستم EBD، و یکی سیستم هشدار دهنده. سیستم های هشدار دهنده 5 تا در واقع جز دارن: سیستم هشدار تصادف از جلو، سیستم هشدار عابر پیاده در جلو، سیستم تشخیص عابر پیاده در عقب، سیستم کمکی حرکت بین خطوط و سیستم هشدار دهنده نقاط کور. این 5 تا سیستم قراره که خودروی ما رو هوشمند کنه. یعنی قراره که تو تمام اتفاقات اولا بازدارنده باشن و در ثانی نقش راننده رو توی کنترل خودرو کاهش بدن. ولی اون نکته ای که من میخوام بگم خانم دکتر اینجاست. ببینید ما نمیتونیم سیستم ها و ساختار هامون رو متناسب در واقع کشورهایی تعریف بکنیم که توسعه متوازن دارن، کشورهای توسعه یافتن و تو تمام جزئیات پیشرفتن، بعد توی اجرا بیایم با شرایطی مواجه بشیم که مثلا نمونهشو من عرض کردم، 210,000 خودرو فرسوده‌ای که حالا اصلا نمیشه دیگه بهشون گفت خودرو، خودروی تجاری البته، یعنی باری و مسافری، که تو جاده های ما دارن تردد میکنن که اصولا نباید بکنن. ما نمیتونیم بیایم سیستممون رو خیلی ایدئالی طراحی بکنیم بعد بیایم تو اجرا. تو اجرا چی میشه؟ ببینید وقتی شما یه ساختاری برای خودروسازی تعریف کنید، یه ساختاری برای وزارت راه تعریف کنید، توی در واقع استانداردهای طراحی راه، توی استانداردهای خودرویی، که این استانداردها متناسب با در واقع توان کشور نباشه. من اصلا نمیخوام بگم توان صنعت خودرو، به هر حال صنعت خودرو نیازمندی هایی داره، از جمله نیازمند اینه که با در واقع شرکای بین المللیش ارتباط برقرار کنه. اولی نیازش اینه که بتونه وقتی یه دانش فنی رو میده پولشو بتونه پرداخت کنه. الان ما حتی تو انتقال پولم مشکل داریم. توی یک همچین شرایطی بیایم ساختاری رو تعریف بکنیم که توان اجراییشو نداریم، اون وقت راه‌های گریز از این در واقع اجرا تعریف میشه. یعنی خودروسازی ما میره راه دور زدن اون قانون خوب رو برای خودش ایجاد میکنه. وزارت راه ما چون نه نقدینگیشو داره و نه در واقع توان اجرای اون استانداردو داره، به مسیری میره که ممکنه در واقع اون طراحی و اون اجرا کاملا بر هم منطبق نباشه. بنابراین من خواهشم اینه تو تمام تعاریفمون، تو تمام ساختارامون، تو تمام سیستم هامون شرایط اجرا و توان اجرایی مملکت رو هم در نظر بگیریم.
سردار، ما وقتی که میرسیم بر سر مصدومین و حالا اون حادثه‌ای که اتفاق افتاده، معمولا اون لحظه مدیریت صحنه بر عهده شما و همکاران شماست. حالا دوستان ما در امداد کشور و همون اورژانس کشور تشریف بیارن و بخوان رفع و رجوع بحث درمان رو داشته باشن. شاید بعضن اتفاق افتاده که یکی از مشکلات عدیده‌ای و اساسی ما بحث فرهنگی است. یعنی وقتی یه تصادف اتفاق میفته، دوستان ما به جای اینکه بیان کمک بکنن و اون راه رو باز بکنن، خود مردم بیان همکاری داشته باشن، حالا یادشون میفته که سلفی های مختلف بگیرن، تصاویر مختلف بگیرن، عکس بگیرن از صحنه و و قص الهازا. چقدر ما فرهنگ سازی کردیم در این خصوص؟ یک. دوم، سردار شما هم اعتقادتون به این هست مثل خانم دکتر حدادی که ما کاری انجام ندادیم و باید کلن انسان ها مسئول و محفوظ باشن از این قاعده و مستثنا باشن و کلن سیستم بخواد حمایت کننده جان مردم باشه، یا خیر؟
خب اول سوال دوم رو بگم بعد بریم روی بحث صحنه تصادف. ببینید، بله، من هم با نظر خانم دکتر موافق هستم. ببینید، کاری که در دنیا انجام شده و جواب داده قطعاً فرایندهای درست رو تشخیص داده. در کشور توسعه یافته میگن که انسان حق اشتباه داره، انسان حق داره اشتباه کنه، راه و وسیله نقلی باید جبران کنه. ما اصطلاح بخشنده بودن رو معمولا به کار میبریم، میگیم راه ما باید بخشنده باشه، خودروی ما هم باید بخشنده باشه. من در یک زمانی خیلی سال پیش، حدودا 10 سال پیش، در یک استانی من مسئولیت داشتم، یه تصادف رو بازدید کردم. یه پژو 206 رفته و توی گاز 6 نفر اعضای یه خانواده متاسفانه هر 6 نفر فوت شده بودن، جان خودشون از دست داده بودن. علت حادثه خستگی و خوابالودگی. من میخوام این رو سوال کنم، آیا تاوان و مجازات یک خستگی و در حالت خوابالود رانندگی کردن باید در واقع کشته شدن 6 نفر باشه؟ بله، این راننده خیلی کار بدی کرده و نباید با حالت خستگی رانندگی میکرد، ولی کرد. راه ما و وسیله نقلیه ما میبایستی جبران کنه خطای اون آدم رو، اون راننده رو. در این خصوص بنده هم همین اعتقاد رو دارم. بله، ضمن این که مجدداً یکی دیگه از فرمایشاتیشون رو هم تایید میکنم که این حوزه ای نیست که هر کسی به صورت بخشی و جزیره ای یه کاری رو انجام بده و فکر کنه که به هر حال این میتونه مثمر ثمر باشه. این حوزه نیازمند به هم‌افزایی است، نیازمند به کار تیمی و گروهی است که در کنار هم میبایستی و هر حال یک اتفاق خوب رو رقم بزنن. در صحنه تصادف هم به هر حال این مسائل هست. من اعتقاد دارم که ما یه مقداری در بکار بردن واژه فرهنگ سازی به نظرم دیگه خیلی در واقع زیاده روی میکنیم. فرهنگ سازی اصلا معنا و مفهوم نداره. ما باید حاکمیت قانون رو در واقع در نظر بگیریم. قانون فصل الخطاب باشه و رفتارهای مغایر با نرم اجتماعی و قوانین رو به هر حال باش برخورد داشته باشیم. این هم یک اتفاق متاسفانه خوبی نیست. من به نظرم به جای این مسئله میبایستی آموزش های مربوطه رو در سطح جامعه تسری بدی. مثلا کمک های اولیه رو اگه همه ماها در هر شغلی، کارمند هستم، کاسب هستم، معلم هستم، پزشکم، مهندسم، هیچ فرقی نمی کنه، آموزش های کمک های اولیه رو اگر ببینیم، چه بسا در خیلی از صحنه ها میتونیم در واقع کمک کنیم. من باز یه خاطره بگم مصداق بارز که حالا در طول مسیر گشتنی ما رسیدیم سر یه صحنه تصادفی که کمتر از 2 دقیقه ازش گذشته بود. یه موتورسیکلت 3 ترک با یه وانت در واقع تصادف کرده بود. هر 3 نفر موتورسوارها، یعنی هم راننده و هم 2 ترک سوار، تقریبا آثار حیاتی نداشتن. تقریبا من به در واقع راننده و یه نفر دیگه ایستاده بود، گفتم سریع اینها رو برگردونن، یعنی به پهلو بخوابونن و چند تا ضربه بزنن پشتشون، چون میدونستم که معمولا این محدوده صورت و بینی اولین جاییه که ضربه میخوره و به خاطر داشتن اون مویرک ها خیلی سریع خونریزی میکنه، این خون میتونه راه تنفس رو بگیره به همین سادگی. یعنی این فرد به دلیل اینکه این ضربه بهش وارد شده، امکان این در واقع عکس العمل واسش وجود نداره، یک سه چهار قطره خون هم میتونه جلوی تنفس این رو بگیره. از این سه نفری که تقریبا آثار حیاتی نداشتن، دو نفرشون شروع برگشت. کردن به نفس کشیدن و یواش یواش در واقع شروع کردن به صحبت کردن، ولی یه نفرش متأسفانه به دلیل شدت جراحات رفت بیمارستان و به هر حال ضربه مغزی شده، ولی دو نفر از خفگی نجات پیدا کردن.
بله.
یه خیلی کار ساده. ما به جای به هر حال واژه‌هایی مثل فرهنگ سازی یا این حرفا، بیایم بگیم آموزش‌های درستی که میتواند در واقع سبک زندگی ما رو اصلاح کنه. خب همین سلفی گرفتن به قول شما در جاهای خیلی مختلف از جمله تصادفات، این به نظرم یه سبک غلطی است که وارد زندگی ما شده، به جای یک اقدام مؤثری که میتونه در واقع کمک کنه به هر حال نفراتی که نیازمنده به کمک آنی و فوری و جدی هستند. حالا به هر شکل
خانم دکتر، ما کار کردیم در خصوص این که بیایم از سنین پایه، حالا مدارس، دانشگاه ها، این بحث امداد فردی رو حداقل یاد بدیم به خیلی از دوستان که به محض این که با یه همچین صحنه مواجه شدن، همونطور که سردار فرمودن، بیان بلا فاصله سه نفری که علائم حیاتی رو ندارن حداقل دو نفرش رو نجات بدن. و شاید اگر من بلد باشم که اون لحظه چه کار باید بکنم، اصلا دیگه دست به گوشی و موبایل رو بخوام حالا عکسی بگیرم، تصویری بگیرم، بگم اینجا اتفاق اینجوری افتاده، نداشته باشم، اصلا این تصور رو نکنم، یعنی اون لحظه اون فکر رو نکنم و برم مستقیما بگم آقا من اومدم کمک کنم، چه کار میتونم بکنم.
بله، ما در سازمان اورژانس کشور و در وزارت بهداشت رو موضوع خود امدادی و دیگر امدادی داریم کار میکنیم، یعنی که آدم بتونه مشکلات خودش رو حل بکنه. حالا این فراتر از اصلا موضوع حوادث ترافیکی هست. حوادث ممکنه تو منزل هم برای ما اتفاق بیفته، شما ممکنه بچه‌تون بسوزه، باید به هر حال بدونید که چه اقداماتی رو باید انجام بدین. البته توصیه اصلیمون در مورد تصادفات اینه که اولین اقدامی که میبایستی در برخورد با صحنه حادثه انجام بشه، در واقع تماس با اورژانس 115 است. شما با اورژانس 115 تماس میگیرین و بعد شروع میکنید اقداماتی که در واقع پرستار تریاج تلفنی ما به شما میگه، با علم به خود امدادی و دیگر امدادی که در واقع آموزش دیدید. سردار به درستی اشاره کردن، ما توی بیماران ترومایی یه موضوعی داریم به نام ABC. A در واقع airway، B breathing و C circulation. یعنی به درستی در واقع با اون اقدامی که انجام داده بودن راه هوایی مصدوم رو باز کردن و جلوی فوتش رو گرفتن. حرفتون کاملا درسته، خود امدادی و دیگر امدادی بسیار مهمه، ولی واقعیتش اینه که یه سازمان و یه وزارتخونه به تنهایی نمیتونه روی این موضوع کار کنه. لازم هست که مشارکت و همکاری بین بخشی وجود داشته باشه. وزارت آموزش پرورش، وزارت فرهنگ، از همه مهمتر رسانه ملی. این واقعا بی انصافیه که رسانه ملی برای آموزش های خود امدادی و دیگر امدادی حتی مطالبه وجه بکنه. یعنی ببینید، من باز برمیگردم به این موضوع که ماها همه خودمون رو میکشیم کنار و تصور میکنیم که این مشکلات مشکلات بقیه است. باور کنید که اینا مشکلات همه ماست و همه ما باید با همدیگه سعی کنیم مشکل رو حل کنیم.
من احساسم اینه که اگر ما اون هزینه ها و اون میزان اعتبارات فرهنگیمون رو بیایم تجزیه تحلیل بکنیم، ارزیابی بکنیم و بخوایم بخشیش رو اختصاص بدیم به بحث فرهنگی، خب بله رسانه ملی وظیفه داره، اما رسانه ملی که از حمایت مادی و معنوی دولت مردان ما برخوردار نباشه، خب مشکلات عدیدی براش به وجود میاد. ما بایستی بحث
همینو میگیم.
خب ببین خانم دکتر، ما اگر قرار بشه که بگیم خب این بیاد این کار انجام بده، آره این کار انجام بده، چند درصد بودجه سالانه وزارتخونه ها بحث فرهنگی است؟ خب اینو چرا اختصاص نمیدن به این موضوع؟ خب این رسانه ملی میتونه بیاد کمک بکنه، بله شما هم بیاد کمک بکنید به رسانه ملی. ما وظیفه ای جز خدمت رسانی به مردم نداریم. ما اصلا، من همیشه این رو گفتم، رسانه ملی بدون مردم اصلا وجود نداره، نخواهد بود. اما اینکه بگیم حالا مثلا بچی هم درخواست میشه، خب یه بخش هزینه های جاریه وزارتخونه مرتبط با بحثه فرهنگی است، همه وزارتخونه های ما هم دارن، در بودجه سالانه شون دیده شده، خب میتونن از این بهره برداری بکنن، برنامه سازی بکنن، برنامه سازی بکنن، کار بکنن. و مطمئنن من مطمئن هستم و میدونم که مدیران ارشد رسانه ملی هم به این نکته رسیدن و دارن کار میکنن. تو بحث انصافا من باید بگم تو بحث تصادفات سردار در جریان هستن، ما مرتب برنامه های مختلف این موضوع رو داریم. تو بحث حمایت از تولید ملی ما برنامه های رایگان داریم تو سازمان، از شبکه‌های مختلف شاید میتونم بگم که حالا پربینندمون بهترین تایم اختصاص دادیم به تولید ملی. خب این همیشه بوده و هست و خواهد بود. اما اینی که بخوام یک طرف هم بگیم، نه این یک طرف قابل نیست. من اینو اعتقاد دارم وزارت راه باید فکر بکنه، اندیشه بکنه. بله راه مال 50 سال قبله، اما تجهیز کردن راه، تأمین و نگهداری راه 50 ساله هزینه میخواد. من یکی از کسایی بودم که همیشه معتقد بودم خیلی از وزارتخونه‌ها وقتی ادغام شدن معنی و مفهوم پیدا نمی‌کنن، به دلیل اینکه وزارت راه با مسکن اصلا در کنار هم نمیتونن اعتبار بودجه‌ای داشته باشن. یه شما میخواین چند کیلومتر راه طراحی بکنید، چند هزار میلیارد شاید هزینه داشته باشه براتون، ولی خب با یه شهرک رو میتونید با چند میلیارد راه اندازی بکنید. و بحث صنعت خودرو که آقای مهندس کریمی فرمودن، بله ما بحث خودروهای ما خودروهای هوشمندی سردار نیستند، آلارم نمیدن،
هوشمند پیشکش.
آره
ما الان مطالبه هوشمندی
چند سال گذشت سردار ما رسیدیم به اینکه ایربگ داشته باشن خودروهامون؟
بعد از تقریبا 2 یا 3 سال درگیری و مناقشه و به هر حال. بله واقعا ما الان
ایربک هایی هم که داره استفاده میکنن، حالا من میخوام اینو بگم واقعا ایربک ها نجات دهنده. من تو چند تا تصادف سردار عذر میخوام اینو بگم، من با همه احترامی که برای خودروسازمون قائلم، باز شدن ایربک باعث فوت نفر شده. خب ما چه المان جهانی رو داریم رعایت میکنیم؟ آره تحریمیم، مشکل داریم، همه اینام سر جای خودش، ولی خب اگر واقعا توان نداریم با جون مردم هم نباید بازی بکنیم.
شما بفرمایید. ببینید شما حرفتون کاملا درسته، چون سردارم فرمودن که ما باید خودروی ایمن داشته باشیم، راه ایمن. توی تعریف فنی ما میگیم فورگیون رودز داشته باشیم، یعنی جاده های بخشنده. ما جاده های بخشندمون الان تعریف داره، میگیم شیبش کنار جاده ملایم باشه، حفاظش به این صورت باشه، اگر که ترافیک نوع سنگین داره از این نوع حفاظ استفاده بشه، تابلو علائم به این گونه باشه، تقاطع‌ها، روشنایی‌ها، همه اینا استاندارد داره، مطابق استانداردهای دنیا روز دنیا هم هست و بازنگریش هم تقریبا 4 سال پیش هست. خب ما فورگیون رود رو میشناسیم چیه، ولی کن همین صحبت که خانم دکتر کردن، ما الان حاضریم توی مملکتمون سالانه کلی پول بدیم بابت جراحات، بابت خسارات، از تو صنعت بیمه‌مون پول بدیم به کسایی که صدمه دیدند، اما حاضر نیستیم این پولی رو که بعداً می‌خوایم به عنوان یک واکنش نشون بدیم، به عنوان یک حرکت پیشگیرانه استفاده کنیم. اگر که این پولی که الان تو صنعت بیمه داره بابت تصادف، بابت فوت، بابت جرح، بابت خسارت داره پرداخت میشه، اگر بیاد قبل از این اتفاقات هزینه بشه، چه اتفاقی میفته؟ مقام معظم رهبری گفتن حرف درست داریم، پیگیری کنید چطوری این حرف درست رو اجرا کنیم دیگه. ما الان میگیم که برای ارتقای ایمنی، برای اینکه جاده هامون رو برسونیم، همه جاده ها رو میگم، نه اونا که تازه داره ساخته میشه، برای اینکه اون جاده هایی که از قدیم بوده رو برسونیم به اون سطح کیفی مناسب، نیاز داریم هزینه کنیم. حالا اگر الان هزینه نکنیم، بعدن اون اتفاقی که شما گفتید افتادم توی چاله، یه تصادف شد، میخوام بریم بیمه پولشو بگیرید دیگه. خب چه اشکالی داره این پولی که بعدن میخوایم به یه نفر بدیم، قبلش بیایم این عملیات پیشگیرانه رو انجام بدیم. بحث این است که راننده رو آموزشش بدیم که تخلف نکنه، درسته، حرکت پیشگیرانه است. بحث اینه که جاده رو طوری بسازیم که اتفاقی نیفته، حرکت پیشگیرانه است. ما حرکت پیشگیرانه رو میشناسیم، اما وقتی که میخوایم بودجه ریزی کنیم و تقسیم در واقع
اعتبار
داشته باشیم، اینجوری عمل نمی کنیم، واکنشی عمل می کنیم. این دید اگر عوض بشه در کل سیستم، جناب سردار فرمودن این یک چند بخشیه، نه راه به تنهایی میتونه تمامش کنه، نه خودروسازی میتونه به تنهایی تکمیلش کنه، نه اورژانس و سیستم های بهداشت و درمان میتونه اینو تکمیل کنه، و نه پلیس راه. اگر که این مجموعه کامل بتونه با هم دیگه در واقع هماهنگ بشه، میتونه به حرکت مثبت برسه. و نکته مهم، بازم تکرار میکنم، به جای اینکه بیایم حرکت های واکنشی انجام بدیم، هزینه های رسالانه بابت صنعت بیمه به کسایی که توی تصادفات دچار حادثه ای شدن،
تازه آقای راننده خودرو اینترنتی که من سوار شدم، من معمولا استفاده میکنم از این خودروها، به من گفتش که آره یکی از همکارای ما تصادف کرده در تهران و چهار سرنشین فوت، موجب فوت شده، خودش زنده مونده که خودش داره این خواسته و این آرزو رو داره که خدا این کاش منم میمردم. میگیم چرا اینو میگی آخه، چرا داری ناشکری میکنی؟ میگه چون اون سه نفر رو بیمه میده، این نفر چهارم رو بیمه نمیده، من 150 اینو از کجا بیارم دیشو بدم؟ یعنی اون بیمه ما هم تا یه حدی میتونه تامین بکنه. من اعتقاد قلبیم همین بوده و هست و خواهد بود، پیشگیری بهتر از درمانه، ولی پیشگیری رو نه خودروساز ما رعایت کرده، با کمال احترام برای همه خودروسازان، نه راهدار ما اجرا کرده و نه دیگر دستگاه‌های مربوطه. ببینید شما دارید میگید، من با توجه به تحصیلاتم خیلی از این دوربرگردون‌هایی که در تهران ساخته شده، طراحی شده، اجرا شده، واقعا مهندسی راه داره؟ ما همیشه توی کلان شهران بزرگترین مشکلمون اینه که طراحای راهمون و ترافیکمون مهندسین عمرانن. جدیدن این مهندسین ترافیک به چرخه طراحی، اجرا و نظارت اضافه شدن. یعنی ما عملا میخوام بگم که این خیلی هم قاعده من نیست. بله ما هممون میدونیم المانهای جهانی رو میشناسیم، استانداردهای جهانی رو بلدیم، بله، ولی کجا اجرا کردیم؟ در همین تهران چند قدم فاصله بگیریم بریم از جامعه جمع بیرون، میتونید خیلی از دوربرگردون ها رو ببینید که یه ذره برف بیاد، یه ذره لغزندگی جاده داشته باشیم، سردار منجر به تصادف میشود یا نمیشود با عدم رعایت درجه طراحی راهی که بعد اونجا اعمال میشده و نشده. من این رو میپذیرم از شما که بله ما خیلی از مشکلات رو داریم، ولی بایستی با یک همیت کامل برای حفظ جان مسافرین. سردار چقدر تخلفاتی که انجام میشه و بلافاصله شما میرید جریمه میکنید با واکنش مواجه میشید، چند درصد به درگیری منجر میشه؟ درگیری مأمور با نفری که حالا میخواد جریمه بشه. و این کلمه پارکینگ که شنیده میشه واقعا ریاکشن های بد روانشناختی ایجاد میکنه برای مردم ما.
بله، این اگه بخوایم آسیب شناسی کنیم، این در واقع بحثی رو که شما فرمودید، من میگم که باید همیشه یک تعادلی بین حق و تکلیف وجود داشته باشه.
درود بر شما.
یعنی من به عنوان یک شهروند بدانم چه حقی دارم، حقم رو استیفا کنم، بگیرم و در زمان مقرر خودش هم تکالیفم رو به درستی انجام بدم. الان اون ذهنیتی که در جامعه وجود داره این است که من حقم رو نگرفتم، حق من داشتن یک خودروی مناسب و ایمن هست، حق من داشتن یک راه ایمن هست، حق من داشتن یک سیستم حمل و نقل کارآمد هست. وقتی ما میگیم سیستم حمل و نقل کارآمد، حداقل باید سه ویژگی داشته باشه: یک، اینکه سریع باشه; دو، اینکه ارزان باشه; سه، اینکه ایمن باشه. پس این ارزان بودن، ایمن بودن و سریع بودن رو ما باید در سیستم حمل و نقل عمومی که در اختیار در واقع افراد جامعه میذاریم در واقع رعایت بشه. خب ما یه بررسی خیلی سطحی هم که انجام بدیم، میبینیم که نتونستیم حق جامعه رو به موقع بهش بدیم که از داشتن یک سیستم حمل و نقل مطمئن بتونه برخوردار باشه. خیلی وقتا از من سوال میکنن، در حالا قبلا مثلا من راهور تهران بزرگ رو مسئولیت داشتم یا هر جای دیگه، از من سوال میکردن که شما چه فکری برای خودروهای شخصی دارید، تکسرنشین دارید، ماشینای شخصی تکسرنشین؟ من صراحتا میگفتم هیچ فکری نداریم. چرا؟ چون مردم ما خیلی باهوشتر از اون چیزی هستن که نیاز به این داشته باشن که ما بخوایم بهشون توصیه کنیم، نصیحتشون کنیم، بگیم آقا خودروی تکسرنشین باعث میشه که ترافیک سنگین شه، گره ترافیکی ایجاد شه، آلودگی هوا بشه و لوبل از این حرفا. مردم ما میشینن حساب کتاب میکنن که ببینن استفاده از ماشین شخصیشون مقرونه به صرف است یا اینکه برن سراغ در واقع سیستم حمل و نقل عمومی. با یه حساب سرانگشتی ساده من میتونم به این نتیجه برسم که اگه از ماشین خودم استفاده کنم برای من بسیار بسیار مقرونه به صرفه تره. این همون بحث حق و تکلیف است. ما در بسیاری از جاها نتونستیم آنچنان که باید و شاید حق و حقوق جامعه رو بهش بدیم و بعد در مورد مسائل مختلف ما با عکس العمل های در واقع غیر عادی مواجه میشیم. یعنی ببینید این شرایط، مثلا میگم در زمان پرداخت قبض تلفن هم شاید پیش بیاد، با وجودی که من یک ماه از این تلفنم استفاده کردم و ولی وقتی میخوام برم پرداختش کنم غر میزنم. این غر زدنه یه جایی باید آسیب شناسی شه و ببینیم که این چرا این اتفاق افتاده. مثلا من اگر ارتباطی که با این همراه هم یا تلفن ثابت میگیرم دارای اختلال باشه، قطع و وصل باشه، سریع در واقع زمان پرداخت قبض این میاد تو ذهن من که این ایراد وجود داشته. یعنی حالا یک مثال خیلی سطحی و ساده بود. لذا این برخوردی که شما اشاره کردید بله وجود داره.
یعنی ما هیچ چیز سردار نداریم که بعد شما وقتی بگی جریمه رو میگیره تشکر کنه بگه بله من اشتباه کردم، من خطا کردم.
خیلی پایینه.
اصلا نداریم، داریم
حالا
مگه؟
بله مطلق که نمیشه گفت نداریم، ولی خیلی پایینه.
دو سه تا برنامه ها که مختص آلودگی هوا بوده و تر ترافیک بوده گفتم تر اچ او وی که همون تکسرنشین هست در دنیا داره اعمال میشه، یا بحث بی آر تی. اصلا فلسفه بی آر تی مشخصه، از همون اسم بی آر تیش هم مشخصه، مبدا و مقصد. بله. نه بی آر تی که در 50 نقطه ایسکا براش قرار میکنیم و میگیم که باشه. ما هیچ وقت نیومدیم امکانات رو طبق فرمایش شما سردار، امکانات رو در اختیار مردم بگذاریم، زیر ساختمون رو فراهم بکنیم، بعد بگیم که خب حالا چرا از خودرو تکسرنشین استفاده میکنه.
اصلا
خب
نمیکنه بیاد... اصلا ببینید اگر من مطمئن باشم با پیش بینی دقیق، یعنی مطمئن باشم من قرار 7:30 اداره باشم، سر کارم باشم، اگر رأس 7 من از خونه بیام بیرون، در کوتاه‌ترین مسافت یک ایستگاهی وجود داره، اتوبوس، بی آر تی، مترو، هر چیزی، و این رأس 7:25 دقیقه منو جلو اداره پیاده میکنه که من 7:25 دقیقه میتونم برم تا 7:30 ساعت بزنم با آرامش هرچه تمامتر، بدون نگرانی، بدون استرس. چه خلاصه منطقی به من میگه که باید ماشینو ببرم، بعدش هم نبود جای پارکینگ و احتمال تصادف و احتمال جریمه و هزار و یک در واقع شرایط منفی که میتونه درش دخالت داشته باشه، من این کار رو انجام بدم. ببین مردم هزینه فایده میکنن، در همه کارشون هزینه فایده میکنن. توی بحث حالا ابتدای برنامه هم شما گفتی نرخ جریمه، این مسائل تمام با اون هزینه فایده‌ای که تک تک ماها انجام میدیم. من توی یه جلسه بود یه زمانی همین مثال رو زدم، گفتم شاید بخشی از این تخلفاتی که در شهرهای ما، در جاده‌های ما وجود داره به خاطر باهوش بودن مردمای ماست. یعنی مردم ما عادت نکردن که ربات باشن، ماشین باشن، هوشمندیشون یه جاهایی به هر حال میره به سراغ این که منافعشون رو دنبال کنن دیگه. من آدم باهوشیم، همیشه سعی میکنم منافعم رو در نظر بگیرم و همین دنبال منفعت رفتن خیلی جاها حتما این نیست که تبدیل به یک رفتار درست بشه، خیلی جا تبدیل به یک رفتار ناهنجار هم میتونه بشه. لذا ما میبایستی در برنامه ریزی هامون باید کاری کنیم که در انتها اون نفر، اون فرد در هزینه فایده‌ای که برای خودش میکنه کار درسته رو در واقع کار مقرونه به صرفه‌تره ببینه و کار نادرست رو اون کاری باشه.